بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرین، عنوان بحثمون هست جایگاه تفکر شیعی در تمدن آینده بشر. امیدم به این بحث از این زاویه است که افقهای آینده رو به نحوی خیلی دقیق خارج از رسم و رسومات پیشگویانه نگاه کنیم و مسلم اگر بتوانیم درست نگاه کنیم، بازیچه هایی که ما را به خودشون مشغول میکنن و بعد با آیندهی رو برو میشیم که در اون آینده هیچ جایی برای بقا و معنی خودمون نداشته باشیم، با این چیزا روبرو نمیشیم. برای این که بحث انشاءالله نتیجه بده و شما با حوصله دنبال کنید، متن رو من شماره بندی کردم در 14 شماره. آروم آروم میخونم یا شرح میدم، امیدوارم که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. شماره 1 رو نگاه کنید. میگه هر جامعه‌ای چه بداند و چه نداند بر مبنای تفکر و فلسفه‌ای بودن و شدن خود را تفسیر می‌کند. چه آن تفسیر صحیح باشد و چه ناصحیح. خیلی دلم می‌خواد رو این زیاد فکر کنید. این مسئله ساده است. ولی آدم باورش نمیاد که همواره تاریخ رو تفکر فلسفی حرکت داده. چه غلط چه درست، اگه برسید به این که ساده ترین کارها تا بزرگترین کارهایی که ملتها عمل کردن یه نوع توضیح عقلی برای خودشون داشتن، حالا بعد روبرو شدن با اون توجیه عقلی و تمامیت اون توجیه عقلی ویران کرده اینها را، اون بحث دیگه ایه. در بین فیلسوفا بعضیا متوجه این نیستن که لازمی این فکرشون چیه. اون بحث جداست. فیلسوفی میاد با فیلسوفی برخورد میکنه، از این جهت میگه آقا لازمه این فکر تو اینه، میدونی؟ ولی این که بالاخره فکری در صحنه بوده است و بر اساس اون فکر حرکت کردن، به نظرم یه خود تأمل به فرمان تصدیق میکنی. مسئله آسانه، اما این که به چشیم برسونیم به خودمون که سرسری نمیداریم آقا یه تفکر این تمدن رو، این حرکت رو، این جامعه رو به وجود آورده است. این یک. شماره 2 یه تفکر فلسفی، منظورم اونجا تفکر فلسفی به معنی خاص تفکر فلسفی، یعنی تفکر که مثل ارسطو، افلاطون، ملا صدرا، شیخ الرئیس. تفکر فلسفی نسبت به هر تفکر دیگر یه نوع تفکر است. اینجا ما یه دعوایی تو تاریخ داریم، اینجا میشه حل کرد. یه دهی اصلا قبول ندارن تفکر فلسفی را، یه دهی فقط همه چیز را میخوان بر اساس تفکر فلسفی ببینن. واقعا یه نکته یه، شما ساده از این نگذاریم. نه اونچنان است که ما بتونیم بگویم این نوع فکر اصلا فکر نیست. شما میدونید مثلا اخباریون، اشاعره، همین تو خود کشورمون بعضیا توی دنیا اصلا تفکر فلسفی را تفکر نمیدونن. یا برای کنید اینو فیلسوف اینا که عقل ندارن، این قضیه و نفی تفکر. یه دیگه هم از این ور متاسفانه گیر افتادن که نمیتونه ماورای تفکر فلسفی تفکر دیگه را تفکر بدونی. هر دوتا مشکل دارن. ما باید اینجا تو شمارامون حل کنیم مقدمه. دو، تفکر فلسفی مثل هر تفکر دیگر یک نوع تفکر است، مثل تفکر ریاضی یا تفکر تجربی. تجربی میدونیم که تفکر است نه تجربه، یه فلسفه است تفکر. وقتیش اینجا نگه رسیدیم این کتاب آقای آیم باربر را بخونید، به نظرم از همه بهتر گفته، یا اگه کسی بهتر از این گفته من بلد نیستم. آیم باربر در اون کتاب علم و دین خیلی خوب زحمت میکشید که بگید بابا پشت این که شما فکر میکنیم دارن دانشمند تجربه میکنن و بعد حاصل تجربه شنید، در اصلا اینجور نیست. حاصل یک نوع تفکره که آیتم های تجربی را برای تایید خودش میاره. خیلی زحمت کشیده. خب پس تفکر تجربی هم یه نوع تفکره، تفکر عرفانی یه نوع تفکره. پس فلسفه نه آنچنان است که تنها تفکر موجود در حیطه زندگی بشر باشد و نه آنچنان است که از عنوان تفکر بتونیم اونو خارجش کن. ما همینقدر اینا بحثش را میذاریم و میریم، اما شما بدونید حساس باشین دو این قضیه. هر دو تا قضیه مشکل دارن. سه، اسلام مثل هر دین دیگر الهی دین تفکر است. اینجا منظورم تفکر فلسفی نیست، یعنی همون که دنبالش گفتیم. و خداوند از طریق وحی با عقل انسان ها صحبت میکنه. اینش درسته. یعنی مسلم چون دین ها با عقل انسان ها صحبت میکنن، دین ها دین تفکر است. حالا که این روشن شد، چهار، از آنجایی که تفکر فلسفی یک نوع تفکر و از آنجایی که اسلام دین تفکر است، پس نمیتوان گفت تفکر اسلام جدای از اسلام است. همچنان که نمیتوان گفت اسلام در تفکر اسلامی خلاصه شده است. دقت کردیم چی شد؟ بله، دین با عقل ما حرف میزنه و عقل ما یکی از انواعش عقل فلسفی است. و چون دین با عقل ما حرف میزنه، پس حتما تفکر فلسفی خارج از دین نیست. اما اون طرفش، نه اینکه هر چه عقل است عقل فلسفی است. گیر پیدا میکنید، هر چه عقل است عقل فلسفی است. حالا خدا رحمت کنه مولوی را میخواد زبون شعر بگه، قشنگ میگه، البته همین هر چی بگیم میتونیم محدودش کنیم. اما مولوی اینجا میگه چی؟ عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ما بارها. خب حالا تازه مولوی اومده بین عقل و عشق داره بحث میکنه. ما تو خود عقل رفت داریم، عقل ریاضی، عقل منطقی، عقل جدلی، عقل فلسفی، عقل حکمی، عقل قلبی. خب عقل یه وسعتی داره، فلسفه یکی از این عقل هست. و چون خداوند با عقل بشر حرف زدن، پس حتما تفکر فلسفی از حوزه دین بیرون نیست. همینقدر بریم جلو. این مقدمات رو از این جهت عرض کردم که شما ممکنه اصلا به تیتر بحث اشکال بکنید که اصلا میگه دین، که دین چیه؟ یه نوع دینه دیگه. اصلا میگه دین معنی میده که بگم تفکر فلسفی شیعه، یا بگم فلسفه دینی، یا بگم فلسفه اسلامی. ممکن شما اشکال من از اینجا شروع بشه. ما چون مبنای اشکال را باید بشناسیم و بر اساسش سخنمونه بگیم، اومدیم این مقدمات چارگانه را برای همین گفتیم. عزیزانی که تو دنیای این بحث هستن عنایت دارن که ما باید اینها را میگفتیم تا بتونیم حرفمون را بزنیم. در شماره 5 حادثه ای که پیش اومده سا میگیم، متن میکنم: در شرایطی که زمینه ی تفکر اسلامی پس از رحلت رسول خدا و حدث اهل البیت علیهم السلام از حاکمیت اسلام متوقف شد و فضای تعبد غالبی منهای هر گونه تدبر و تفکر صحنه جامعه رو گرفت. این یه تاریخی کاری هم به من شما نداره. بعد از رحلت پیامبر خدا
فضایی به وجود اومد. ما حالا کاری هم نداریم این فضا چرا به وجود اومد. بالاخره اون چیزی که تاریخ میگه، میگه فضایی به وجود اومد که هیچ کس حق فکر کردن نداشت. حتی مثلا خلیفه دوم دستور داد، مثل بخشنامه، دستور داد که هیچ کس هم نداره قرآن تفسیر کنه. حتی به ابن مسعود گفت که شنیدم تو بخوای قرآن تفسیر کنی، برو فقط قرآن بگو. شخص اومد از امام احمد حنبل پرسید که این که خدا میگه که مثلا ان الله علی العرش استوا، بر عرش استقرار داری، عرش چیه؟ گفت صحبت نکنه. زمان پیامبر کسی این سوال نکرد، تو حق نداری بکنی. سوال کردنش بدعت، جواب دادنش هم بدعت. بالاخره بخواید نخواید این بودم، من اصلا حالا آسیب شناسی نمیخوام بکنم، پدیدار شناسی میخوام بکنم. آقا یه پدیده ای داریم به نام پدیده ای که فضای جامعه فضایی بود که هر گونه تفکر رو متوقف کرد. خب رو این خودتون تحقیق کنید. بناست من اینجا سرفصلی بحث بکنم، مثلا این نوع سمیناره سمیناره افق دادن، سمیناره درس دادن نیست. شما انشاءالله یکی از آیتمای تحقیقتون این باشه که این فضایی که تفکر متوقف شد حل هیه؟ آیا همچیزی هم بوده یا نبوده؟ دوم چرا بوده؟ چرا بوده؟ بالاخره این بوده. بعد میگه که حالا چجور؟ ادامه متن رو نگاه کنیم. میگه در فضای تعبد قالبی منهای هر گونه تفکر و تدبری، این فضا به وجود اومد. نیاز به جوابگویی به سوالات در شرایط خانه نشینی اهل البیت علیه السلام، علیهم السلام، جامعه را به سوی فلسفه یونان کشان. این سوال را میخوام جواب بدم که خب حالا شما البته ممکن جایی ایرادی به من بگیریم که این ادعای تو که میگی که تفکر در خانواده پیامبر بود، این از کجا میگون؟ من هیچ سختم نیست الان، فقط نهج البلاغه رو نشون شما میدم. یعنی الان برای من کتاب توحید صدوق رو نشون میدم. همه امروز صبح بود خدمت بعضی از طلاب عرض کردم که اگه ما میتونستیم یک روزی توحید صدوق رو ترجمه خوب بکنیم و شرح بدیم، مثلا افق بشر خیلی بالاتر از اینا که امروز هست میشد. نهج البلاغه مگه چیزی است که به قول جورج ارزاقی، علی آیا باز ممکن است که تو بر منبر مسجد کوفه بالا روی و حکیمان از سر تا سر عالم پای منبر تو بنشینند و حکمت بیاموزند؟ خب اینکه سخت نیست. ما معتقدیم که یه خانواده خاص در دل اسلام بودن و این خانواده نشون دادن که افقهای عمیقی را به جهان بشریت پیشنهاد میکردن و از حوزه دین و دینداری اسلامی هم خارج نمیکردن ما را. خب پس این اشکال نمیمونه، بنابراین پس اون حرف من باز میمونه که حالا باید جواب افکار جوانها را داد. زمانه زمانه شده از اون ور اونهایی که میتونستن جوان جواب بدن که خانه نشین بودن، سختم خانش. حالا چی شد؟ یواش یواش گرایش به یونان شروع شد. وقت چون این گرایش به یونان زمان حاکمان را هم تهدید نمی کرد، حکومت حاکمان را سخت نگرفتن، خودشون هم تبلیغ کردن. به طوری که من مفصلن، البته این بحث من اینجا خیلی ساده، انشاءالله مفصلش رو در 9 جلسه بحث کردم. جلسه یکش تقریبا چاپش تمام شده، گفتن آقای از هفته دیگه در اختیار خواهر و برادران میذارم. ما اونجا شروع محکمی کردیم، چون شما الان اینجا خیلی پایه های بحث رو میتونید بگیرید. گسترش شد تحت عنوان شیعه و تمدن زایی جلسه یک، مشهور است به جلسه یک. انشاءالله اونا مفسرم بخونید، حوصله کنید بخونید، من روش کار کردم. خب به هر صورت شرایط طوری شد که گرایش زیادی به یونان شد، ولی این گرایش متاسفانه گرایش خوبی، یعنی گرایش معقولی نبود. گرایش معتدلیان گرایش معقول نبود. متن میخونم. جامعه را به سوی فلسفه یونان کشان برای جوابگویی، و حاکمان وقت نیز چون خطری از این جانب برای خود احساس نمی‌کردند، توجه به فلسفه یونان را تشویق نمودند. ولذا معتزله به عنوان اولین تفکر فلسفی در جهان اسلام ظاهر شدند. خب اشکال معتزله چیه؟ متن ادامه که با شیفتگی تمام فلسفه یونان را پذیرفتن و آن فکر را وسیله ارزیابی اسلام قرار دادن. مشکل از اینجا شروع شد، گرفتن فلسفه یونان تا اینجا که بعد فلسفه یونانی یا ایرانی نداره دیگه، اما اومد حد فلسفه یونان را حد همه حقیقت کرد. هر چه فلسفه یونان گفت گفت هست، هر چه گفت نیست گفت نیست. مثلا این که فلسفه یونان اینقدر گسترش پیدا نکرده بود که سرات را بفهمه، سؤال قبر را بفهمه، اینا را نمیفهمه. مثلا ارسطو خیلی اوج گرفته، اوج هم گرفته، ما هم ارادت بهش داریم، اوج گرفته از متوجه شده از چه انسان یه نفس مجرد داره، چیزی که امروز خیلی همه اصلا قبول ندارن. ارسطو فلسفه هست، فیلسوف بزرگیه، یا با غیر تن تو منی وجود داره، نفس مجرد. اما هیچ وقت رسیده است به این ده که هر نفسی خودش ندیده. این هم میفهمه فلسفه ارسطو، این هم میفهمه که هر که انسان ها یه نفس مجرد دارن، یه نفس کلیه، یعنی همه شما نفستون منتون منتقل میشه به عالم غیب به عنوان من کلیه. این که شما هر کدوم خودتونین دو اراده دارید و اراده هاتون با خودتون درگیر میشن و اونجا هر کس خودش از اقرار نفس که کفا به نفس، اقرار کتاب و کفا به نفس کلام حسیبا، اینا رو که دیگه انتظار نمایید از ارسطو که بفهمید. ارسطو اوج گرفته میفهمه که انسان بعد که مرد به عنوان یه نفس کلی هم نمیمیره. اما آیا حسن و فاطمه و رضا هر کدوم جا خودشونه؟ نه. خب حالا از معتزله رفته فلسفه ارسطو رو گرفته، حالا اومده، حالا دین میگه که چی؟ دین میگه که آقا روز قیامت همین که تو مردی در قبرت گذاشتن، نفست با خودت با حقیقت روبرو میشه، سوال ازت میشه چرا این کار کرد؟ گفت نه، چون فلسفه اینها رو نمیگه، ما اینها رو قبول نداریم. البته کدوم فلسفه نمیگه؟ فلسفه یونان تو اون زمان. اینه که متاسفانه با یه شیفتگی اشاعره، ببخشید معتزله، اومدن به میدان به اسم فلسفه هر چه از دین در قالب فلسفه نمی گنجید حذفش کردن. این تا اینجا. در ادامه شماره 5، اون پاراگراف آخر شماره 5، همین رو میخوام بگم. تفکر فلسفی معتزله به جهت ضعف‌های اساسی ضد خود یعنی اشعری را پرورش داد. مثلا بیان اینجوری فکر کنید، ببینید گاهی تفکری غلط دارید، خب حالا وقتی غلط داره زمینه ی حمله به خودش را پیش رو میکنه؟ غلطه خودش. هر تفکری اگه غلط داشته باشه، خب زمینه ی حمله به خودش رو غلطش شروع میکنه. اصطلاحا میگن ضد خودش رو پرورون. این از اینجا هست، خیلی هم دقیقه، همدن هم من این واجره به کار بردم که رساتر میتونیم با هم حرف بزنیم. خب حالا چی شد؟ دقت کنیم که در واقع تفکر اشعری فلسفهی بود ضد فلسفه. تفکر معتدله اومد هر چه که دین از دین در قالب فلسفه یونانی نمی گنجید حذف کرد. یه مرتبه یه عده‌ای به صحنه اومدن که بکوبن این حرفا، این تفکر ها. این تفکر خیلی چیزای ظریف بلندی که از حد تفکر یونانی بالاتر بود رو حذف کرد. یه عده‌ای مذهبی متعصب اومدن که اینو حذف کنن. حالا ضد چی شدن؟ ضد هر فلسفه. چرا؟ تو فلسفه اون زمان مساویه کی بود؟ معتزله. پس اینا به اسم ضد فلسفه اومدن به میدون. حالا خواستن فلسفه معتزله را حذف کنن، اومدن چه کار کردن؟ فلسفه عمل کردن. نکشنده اشعری ها درست ضد فلسفه هن. اما خودشون چی هن؟ فلسفه. فلسفه یا ضد فلسفه؟ نمونش غزالی. حتی غزالی از این مرز یه خود بالتر ساوری بعدن اساس. خب غزالی باید اشعریه، غزالی شدیدن ضد فلسفه هست. در حدی که میگه قتل ابو علی سینا و فارابی واجب هست، یعنی حکم قتلشون رو داده. اگه زنده بودن ابن سینا و فارابی میکشدندشون به فتوای غزالی. حالا غزالی یه وسعتی در جای دیگه داره، باندم ارادت پیش دارم اون جای دیگه، ولی ببین غزالی فیلسوف است، اما ذات فیلسوف است. خب جناب آقای جناب اشعری جمله رو میخونیم با هم، در واقع تفکر اشعری فلسفه ای بود ضد فلسفه، آن هم چی؟ به قصد مخالفت با معتزله. حتی من تو این تیکه هر گونه تفکر فلسفی را با همون چوب مخالفت با معتزله چه کار میکردن میذارم ناری یاد گیریم تا افق تاریخیمونه که میخوان تحلیل کنیم و آینده رو میخوان نشون بدیم اینا روشن بشه. این که شما میبینید بعد یا به کل ضد فلسفه وقتی دقت میکنید ضد کیم؟ ضد اشعری. ریشه این ضدیتشون چیه؟ در اهل سنت اصلا کاری به شیعه نداره، ولی اینا به قول شهید مطهری اینا سرایت کرده از امروز در جهان فکر مسلمانه، چه شیعه چه سنی. خب حالا چقدر من رو این پاراگراف بمونم اجازه بدیم که من زود رد شم، ولی شما زود رد نشید که بالاخره چه شد چه متاسفانه هر گونه تفکر فلسفی در جهان اهل سنت نفی شد. ریشش افراطگری ضد اشراقی معتزله بود. 5-6 خب در چنین بازار آشفته که از یک طرف خلع تفکر جهان اسلام را آزار می‌دهد و از طرف دیگر متفکران جامعه یا در کسوت معتزلیان بودند با آن خصوصیات خاص خودشان، یا در کسوت اشعری اشاعره بودن با قشریگری کامل. حالا توی همچی شرایطی عنایت بفرمان، در چنین شرایطی اندیشمندان سه‌ترک جامعه اسلامی در جامعه اسلامی اینا به فکر افتاده، نه اینجا یک به حرف داره. ببینه همیشه تاریخ نقطه عطف داره. نقطه عطف چیه؟ اونجایی که افکار بد جوری به هم گره خوردن، هر کدوم یه بچه حقی دارن ولی همه جانبه نیستن، همه جیر نیستن. اینجاست که همیشه یک انسانهای به اندازه تاریخ اگه اومدن به صحنه تاریخ را نجات داره، و اگه نیومدن به صحنه اضمحلال و نابودی به وجود میاد. در تاریخ ملت ها شما اینم بینید، ملت هایی که نابود شدن عموما از همین نقطه ها نابود شدن. شما حساب کنید اگه خود ما هم همینطور بود، اشعری ها معتزله اومدن کنار هم اونچنان به هم گره خوردن که اشعری ها معتزله رو میکشن، معتزله ها اشعری ها رو میکشن، یه قوقایی از تفکر، نه قوقایی از بی تفکری. اینجا اگر شخصیتی بزرگ و بزرگ و بزرگ مثل فارابی نیامده بود به میدان، شاید دیگه از اسلام امروز ما چیزی نداشتیم به این معنایی که بتونیم آینده ازش استفاده کنیم از زاویه تفکر فلسفی. اون حالا بحث تشریع و اینا یه بحث دیگه است. ما از اینجا حرفمون بر این پایه. خوب دوباره دقت کنیم. ببینید فارابی یه شخص نیست. فارابی عجیب نشسته همه فکرها رو بررسی کرده، فوق همه فکرها دلسوزی کردن، هم دلسوزی کردن، هم فهمش فوق العاده است، هم میخواد بتونه قدمی برداره این جره را باز کنه. یه مرتبه فارابی در تاریخ تفکر خاص ما متولد شد. نیست که حالا من سری رد میشم جمله‌ای که به کار میبریم، عنایت بفرمان. در چنین شرایطی اندیشمندان سه‌ترک جامعه اسلامی به فکر چاره افتادن. چرا؟ تا نه میدان برای قشریگری اشاعره باز باشن. هزاران نکته تو این خالی هست. آقا به اسم دینداری هر گونه تفکر رو میکوبیدن. چرا؟ چون معتزله رو میخواستن بکنن. تا نه میدان برای قشریگری اشاعره باز باشن و نه افراطیگری ضد روح اشراقی معتزله میدان داری کنن. یه عقل خشک یونانی به خصوص به روش ارسطویی، چون میدونه ارسطو که اومد تقریباً حذف افلاطون کرد. این آقای کاپرستون در کتاب بسیار خوب تفکر فلسفی غرب قشنگ جمله میگه، میگه ارسطو نکات ظریفی از تفکر افلاطون رو حذف کرد. خب کرد دیگه. حالا بعدش فلوتین اومد خواست جمعش کنه دا اینا بحثش جدا. بنابراین معتزلی ها چون خیلی نزدیک بودن به ارسطو خیلی خشک برخورد کردن. اون ابعاد روحانی و معنوی که نیاز تفکر بشر است در تفکر معتزلی نبود. خب لذا تفکر فلسفی اسلامی را مدنا داریم دیگه. لذا داریم چه داریم میگیم؟ جناب آقای فارابی. لذا تفکر فلسفی اسلامی را در عین توجه به عظمت دین و وحی پایه‌ریزی کردن و این با فارابی مؤسس فلسفه اسلامی شروع شد. همینطور که عرض کردم این حرف و حرفای عجیب و غریبی که یه دنگزن جانسا آقا فلسفه اسلامی ادامه یونانیت است و نمیدونم همون حرفش یونانیت هایی که یخته بره فکر کنه ارسطو را بخونه فارابی را بخونه میخنده به این هایی که این نظر را دادن. چه حرف فارابی فوق‌العاده فکر کرده واقعا. من اصلا نمیتونم بگم که فارابی کمتر از ملا صدر است. فوق‌العاده فکر کرده تا تونسته دستگاه فلسفی خودش رو تنظیم کنه. خب معلومه زبان ارائه زبان یونان هم. همطور که بنده معتقدم امروز زبان تفکر ما خیلی خوبه که اگه زبان جناب هایدگر بشه. به روستان عرض کردم هایدگر زبان خیلی خوبی برای ارائه یک سری حرفای ارائه یه نوع تفکر داره. هایدگر زبان اینو تفکره. میخوایی فکر کنی؟ خب بخواه زبان میخوایی دیگه؟ زبان میخواییم عنایت بفرمایید به این عرایض که عرض کردم. چون امروز بخواییم مدرنیته رو نقد کنیم بنده نظرم است که نبوغ هایدگر رو بذاریم کنار یه گنگ الکن هست. میگوی نبیا بگو میخواییم مدرنیته رو نقد کنیم نبوغ هایدگر رو مگه میشه کسی حذف کنه؟ الا کسی که نمیفهمه هایدگر. حالا هر کی میخواد چی بگه. جناب مرد بزرگی مثل فارابی زبان ارائه فکرش رو زبان یونان گرفته. کار خوبی هم کردن. حالا به هر صورت میخواد حرف بزنه، میخواد فکر رو بگه. خب به زبان یونان میگه، به زبان یونان میگه. مگه مساویش تا اینکه همه فکرش فکر ارسطو باشه و افلاطون و سقراط عظیم؟ مؤسس فلسفه اسلامی شروع شد با فارابی و با تمام متانت و جوانب نگری. اینا همش خصوصیات فلسفه ایست که با فارابی شروع شد. اینا که با معتزله اصلا شروع نمیشد. با تمام متانت و جوانب نگری خود را نمایان و سپس آن فکر به شیخ الرئیس ابن سینا سیر کرد و پیش از پیش پخته و ترداخته شد. اینا را باید ادعای من را کجا میتونیم ثابت کنیم؟ خب بریم بخونیم. این بکن واقعا میشه بدون اشارات تاریخ تفکر نگاه کرد؟ اشارات شیخ الرئیس این تفکر بدون آن که کوچکترین خدشهی به ساحت پاک شریعت وارد کند در کنار شریعت جوابگوی سوالاتی بود که باید جواب داده میشد. اینا همش حرف میخواد. ببینید تفکر فلسفی که از فارابی شروع شد این اصلا جنس فکرش جنسی است که شریعت رو میشناسه. تفکر فلسفی که با معتزله شروع بشه اصلا نمیتونه شریعت بشناسه. هر حرفی که غیر خودش است نمیفهمه. جناب شیخ، شما این جمله رو حتما زیاد از شیخ شنیده، شیخ الرئیس که میگه که البته تفکر من معاد جسمانی را نمیفهمه ولی میفهمه که آن نبی صادق بهتر از خودش میفهمند. یعنی اینا شما فکر نکنید داره جانماز آب میکشه. این خودش یه نوع فکر است، یه نوع فکر است. گاهی فکر اینقدر فکر است که کنار خودش بقیه فکر را هم میفهمند. این فکر بعضی موقع اینجوری از سر اخلاق مثلا نظر بقیه را قبول میکنید یا کتامی هم این که فکر نید. یه وقت اینقدر فکرتون وسیعه که در این اینکه فکرتون فکر طرف را قبول نداره ولی جای اون فکر را هم میشناسه. این فکر از خودش و به واقع این تفکر یعنی فلسفه فارابی و ابن سینا در بستری که اسلام فراهم نموده بود به وسعت و عمق خاصی رسید که هرگز در نوع یونانی خود وجود نداشت، چرا که اسلام در منظر تفکر فلسفی توجه به حقایقی را پوشیده می کند که امثال سقراط و افلاطون و ارسطو با همه بزرگی که داشتند و ما ارادتی که برشون قائلیم چنین حقایقی را در منظر خود نمی دیدند تا بدان بپردازند. این بحث می بره جایی خودش، ما در این سیر تفکر می گیم بگیم خود اینا جا داره. ببینید یه وقت یه فکر هست، خوبم فکره، اما در منظرش در افقش نکاتی نیست که فکر کنیم افلاطون چرا بزرگن، ولی که این مطلب در منظر بشر مصلحا را عبوری، مصلحا ذخیره یه تفکرن. خب حالا بعد ادامه پیدا نکرد، اگه مصلحا ادامه پیدا کرده بود همون عهد الست قرآن شما میشد از نگاه فلسفی. مگه وقتی قرآن میفرماد الستو برب بکن قالو بلا شهدنا، فرمود از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم، میگه قبل از این که امز آدم ها به تعین شخصی و شخصیتی دران باشون روبرو شده از خدا و خدا با اونها صحبت کرد. من نمیخوام بگم افلاطون حرفای قرآن را زده، ولی میخوام بگم که اگر در منظر افلاطون آیات قرآن بود اون توسعه پیدا میکرد، میشد این نمونشم علامه طباطبایی. علامه طباطبایی منکر مصلحا نیستن و مصلحا را رشدش میدن. جناب ملا صدرا این جمله ملا صدرا توجیهن فی مصلح الافلاطونیه یه بحث داره در جلد هشتم معصفار به نام توجیه در مصلح افلاطونی، به قدر زیبا میگه آقا اگه افلاطون را وسعتش بدیم این میشه، بعدا سخت دفاع میکنه در افلاطون. اما این جمله آخره بس دفلت نکنید، و اسلام بستری رو فراهم کرد برای فلسفه، نوع تفکر فلسفی که در این بستر فیلسوف تونست به منظرهایی بنگره که در فلسفه یونان نبود. بنابراین حالا داره نگاه خاص اسلام میشه که اون سوال رو هم که آیا فلسفه اسلامی معنا میده به این معناست معنی میده. در شماره 10 میگیم فلسفه تأثیر گذاره، نه اشکه با شماره هنوز توی شماره قبلی ادامه شماره 6 سیر تفکری که از فارابی شروع شد و توسط شیخ الرئیس ابو علی سینا پرورش یافت در مسیر تکاملی و طبیعی خود توسط شیخ شهاب الدین سهروردی وارد حوزه دیگری از تفکر شد. خوب به اینا دقت کنید. ببینید یه وقت تفکر مریضه، ضد خودش را میزاید از بین میره، میره به کارش. تفکر معتزلی مریض بود، ضد خودش را. تفکر معتزلی روش نکرد، نابود شد. اشعری هم چون که تفکر نبود، تفکر ضد تفکر بود، اونم نابود شد. امروز شما مکتبی به نام مکتب اشعری ندید، اما تفکر فارابی ببینید سیر میکنه، اینا حرف منه با سیر میکنه، بعد میاد میشه تفکر ابن سینا. ابن سینا خودش آخر عمرش داره میزاید اشراق را. حتی این جمله حکمت متعالیه که ملا صدرا بعد رو فلسفه گذاشت، اینا ملا ابن سینا اولین بار ترجم. ابن سینا میگه البته اون چه که ما گفتیم همه حرف اصلیمون نیست، همه حرف اصلیمون را باید در حکمتی به نام حکمت متعالیه زد. میخوام چی را عنایت بفرمان که چطوری تفکر وقتی اصیل بود هرچی جلو میره روش میکنه به جای اینکه ضد خودش را بزاید، یعنی تکمیل میشه. خب گفتیم در مسیر طبیعی و تکاملی خود توسط شیخ شهاب الدین سهروردی وارد چی شد؟ حوزه دیگری شد، یعنی تفکر اشراقی. و فلسفه اشراق در حوزه تفکر اسلامی تدوینی گشت. در این میان شخصیت بزرگ و فوق‌العاده‌ای به نام خواجه نصیرالدین طوسی آستین همت را بالا زد تا این دو تفکر را در حوزه اسلامی نهادینه کند. بحث مفصلش رو در همون جزوه جلسه یکم بخونید. ببینید خواجه نصیر گاهی واقعا میگن یه فکری بزرگتر از اینه که یه فلسفه تأسیس کنه، میاد فلسفه ها را آشتی میده. خواجه نصیر بعد از سهروردیه، یعنی تحت تاثیر سهروردیه. اما متوجه است که مشا ذخیره هایی داره و اشراق هم ذخیره هایی داره، اینا باید بیاد کنار هم. در واقع عظمت خواجه نصیر به نظر من حتی بیشتر از مؤسسان فلسفه هست. اومد و دیدیم چه کار کرد، اومد شرح بر اشارات جناب ابن سینا نوشت. شرح بر اشارات در واقع چه کار کردن؟ احیا کردن این تفکر است در سازمانهای آینده بشر. من تو ادامه میدم. آستین همت را بالا زد تا این دو تفکر را در حوزه اسلامی نهادینه کند. وی در این اینکه یک چشم به فلسفه اشراق داشت، در دفاع از فلسفه مشا تلاش ها نمود و روشن کرد. چون میدونید که امام فخر رازی باز اشعری فیلسوف ضد فلسفه است، فکر کرد اومد به اسم شرح بر اشارات نابود کرد اشارات از نظر خودش. این مرد بزرگ خواجه نصیر اومد شرح نوشت، جواب داد، دفاع کرد. جالب است، خیلی خوشم میاد از این مرد بزرگ. گاهی اون چرا داره دفاع ازش میکنه قبول نداره. میگه چه؟ میگه دبا ابن سینا اینو گفت، جناب امام فخر رازی تو به ضد این گفتی، به این دلایل حرف تو غلطه. یعنی میگه اینه که تو میگی که ابن سینا به این دلایل حرفش غلطه، تو اشتباه میکنی، دفاع میکنه، در حالی که اون چه که دفاع میکنه در دستگاه خودش چیز دیگه. یعنی در مورد علم خدا، علم خدا را بر مبنای مشا دفاع میکنه در مقابل فخر رازی، ولی بعد که میخواد در جای دیگه حرفش رو بزنه حرفش دیگه. به قول استاد عزیزمون میفرمودن این مرد حالا که میخواد شرح کنه قدر نمیکنه. حالا میخواد بگه آقا این منظور ابن سینا چیه، به تمام زیبایی شرح میکنه، با اینکه حرفش چیز دیگه است، اما چون حالا وقت شرح هست وقت قدر نیست. اگه وقت قدر بود قدر میگه. اشکالش هم به فخر رازی همینه، میگه تو اومده شرح کنی یا قطع کنی؟ اگه میخوای قطع کنی از اول نفیش کنی، خب از اول موضع بگی، میگه شرح میدی اما تو شرح دایی هم میکنی طرف را، این چه انصافی؟ خب بگذاریم. وی در عین اینکه یک چشم به فلسفه اشراق داشت، در دفاع از فلسفه مشا تلاشان بود و روشن کرد اولا مشا و اشراق قابل جمع، این شروع از روشن شد، کار مشکلی هم بود، و ثانی هم تفکر فلسفی هم از مشائی و اشراقیان قدرت اثبات مبانی اعتقادی دین را به خوبی دارن. چون میگفتن که تفکر فلسفی چه ربطی به دین داره؟ ملا صدرا بعد میگه، میگه داخل مگه میشه دینی که این همه بزرگ است فلسفی بیاد که کنار دین مخالف دین باشه؟ معلومه دین به درد نمیخوره و این توهین به فلسفه است. آن هم اسلام در منظر شیعیان و از این طریق کلام شیعی را حال هوای فلسفی داد. میدونید که مبنیان گذار کلام شیعه جناب خواجه نصیر الدین طوسی. چرا؟ اینا چرا تو تاریخ خیلی مهمه. الان ما فقط داریم سیر تاریخ را میخواییم بگیم که بگیم چرا ما میگیم آینده تفکر تفکر شیعه. البته یه اینا شو من اینجا نگم که همینجا انشاءالله خودتون فکر کنید که آیا ابن سینا و فارابی شیعن یا شیعه نیستن، به چه دلیل شیعن، و اگر شیعن پس چرا هیچ وقت نمیگن ما شیعه ایم. اینا باید روش بحث بشه. درست است که خواجه، من متن میخونم بریم جلو، درست است که خواجه نصیرالدین طوسی فلسفه جدیدی تأسیس نکرد، ولی تلاش او در دو موضوع فوق کار بزرگی بود که در مسیر تکامل فلسفه اسلامی انجام داد. کسایی که همین خواجه رو بخونن میبینن عجیبه، هیچ وقت نیومده است این دو تا رو به ظاهر کنار هم بیاره، ولی یه جوری حرف زده که ته قضیه آدم نه انگار این دو تا با هم. من همینجا مثال میزنم، من این کتاب آقای نصر را جوان مسلمان و انسان مدرن را به رفقا میگم بخون، من ارزش این کتاب را از این جهت میگم، میگم آقای نصر هیچ وقت نیومده است دفاع شیعی بکنه، اصلا هیچ کلمه شیعی تو این کتاب نیست، ولی نوع ارائه لطیف سخنانش طوری که شما میگید ناخودآگاه تفکرتون تفکر شیعی میشه در اسلام. مثال خوبی براش دارم، عنایت بفرمایید. ببینید گاهی شما میبینید که اصلا هیچ از شیعه حرف نزده تو این کتاب، ولی نوع ورود و خروجش طوری که میگون نه این نوع فکر کردن نمیتونه جز شیعه باشه. این نوع فنرخوری میگه که این نوع فکر کردن فارابی یا ابن سینا جز با تفکر شیعه نمیخونه، هیچ هم از شیعه بودن سخن گفته نمیشه. خب در همین دوران، کدوم دوران رو داریم میگیم؟ حالا خواجه نظیر الدین طوسی اومده داره بنیاد یه نوع تفکر رو میگذاره که جمع اشراق و مشاعه. در همین دوران یه مرتبه چی پیدا شد؟ محی الدین ابن عربی اندلسی. اون خودش یه چیز عجیبی، محی الدین از یه زاویه دیگه تفکر زبان ابلش برای ارائه قلب. ما نمیدونیم بگیم محی الدین فیلسوف عارف است یا بگیم عارف فیلسوف است. متن رو بخونم چون کردم اگه بخوام اینا رو شرح بدم به اصل حرفم نرسم. در همین دوران عرفان اسلامی با نظم میخواست توسط شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اندلسی تدوین شد و این کار در مسیر تکامل تفکر اسلامی نور علی نور شد. حال یک قدم مانده است تا فلسفه اسلامی قله خود را فتح نماید. به ابرمردی نیاز بود که همه آنچه را تا حال گذشته است در سینه خود جای دهد و با عقل محیر العقول خود بر آنها بتاباند و فلسفه اسلامی را به تمامیت برساند و خداوند چنین قدرت عقلی عرفانی را به جناب صدر المتعلمین شیرازی ارزانی داشت. خب ما میگم آقا روی فکر کن، یه مرتبه میگی این فکر را اومده است، همه نوریست از انوار. حالا یه مرتبه میگیم که ما به تمامیت نرسیدیم به خواجه نصیرالدین طوسی، هنوز قلمون در دسترسمون نیست. محی الدین اومد. واقعا محی الدین داره جنبه عرفانی اسلام میگه. شما ببینید در محی الدین فلسفه نیست، فلسفی حرف میزنه ولی محی الدین فیلسوف نیست. از اون ور فلسفه اومده تو خواجه نصیرالدین طوسی، اما هنوز آدم حس میکنه که یه چیزای کم داره. خب ملا صدرا کیه؟ ملا صدرا فیلسوف یا عارفه؟ نمیدونی. در شخصیتا عارفه، 11 سال رفته چرده در کهک عرفان کار کرده. این ملا صدرایی که تو این فیلم نشون داده همه چی بود غیر ملا صدرا آقا بفای. این ملا صدرا چه اینا نیستن. یادم یکی از این آقایون در اوایل انقلاب مثنوی میگفت، خیلی هم قشنگ میگفت. ما بعد دیدیم قطع شد، بعد فهمیدیم که امام دستور داده بودن که این برنامه رو قطع کنید. این چه مثنوی نیست؟ مولوی خیلی بالاتر از این حرفات که با این برنامه گفته بشه، با این که از نظر ما خیلی هم زیبا میدرد. بعد فهمیدیم نه، ساحت معنوی مولوی در ارائش از این طریقه فوق‌العاده پایین میاد. حالا مولا صدرا گفتنش اینجا نیست جاش، اما اینکه حکمت متعالیه تمام اون چه که تفکر در طول تاریخ طبیعیش، نه تفکر اشعری یا معتزلی، سیر کرده یه مرتبه جمع کرد. میبینید عجیبه، وقتی شما اسفار میخونید اوج عرفان به زبان عقل، اوج عقل به زبان عرفان. من برای همین به دوستان میگم هیچ وقت شما با خوندن بدایه و نهایه اسفار نخوندید، هیچ چیزی به نظر منده جای اسفار رو در تفکر فلسفی ما نمیگیره. همین تعبیر چه کردم، اوج عرفان به زبان عقل. نگونیم این نگاه کنی، اوج عقل با حالت عرفانی یه چیزیست اسفار. حق حالا ببینید جلو ببینید شد تفکر فلسفی اسلامی با فضای آزاد عقل. گفتیم چی؟ آزاد از تحجر اشعریگری و افراطی منفذلی سیر خود را ادامه داد تا در حکمت متعالیه ملا صدرا به تمامیت خود رسید و فلسفه و کلام و عرفان در یک جامعیت خاص به صحنه آمد. با کمال فلسفه اسلامی و توان جوابگویی برای بشری که می‌خواهد تمدن اسلامی را پایه‌ریزی کند، قدرت تمدن سازی فلسفه اسلامی شروع شد. ادعا و اثبات. حرف ما چیه؟ ما میگم آقا با فلسفه ملا صدرا تمام تفکر فلسفی، نه تمام عرفان و شوق و سلوکا، تفکر به تمامیت رسید. هیچ چیزی که در سیر تفکر اضافه بشود بر تفکر ملا صدرا دیگه نیست. چرا؟ چا چون موضوعش چیه؟ موضوع تفکر مولا صدرا هستی مطلق. هستی مطلق بالاتر چیه؟ از کجا میگیم تفکر حکمت متعالی به تمامیت رسیدن؟ اینا من اینجا شرح ندم چون بحث میبره. ببینید مثال میزنید، اوج دین به این است که خداش رحمان باشد یا رحیم باشد یا احد باشه. دینی که خداش احد است دینه به تمامیت رسیده است. برای همین هم شما ببینید سوره قل هو الله احد منحصر به دین اسلام است. در هیچ دینی خدای احد نداری، خدای سمیع داری، بصیر داری، رحمان داری، اما احد یعنی دین تا خداش احد نشه نبوت به تمامیت نمیرسه. نبوت باید به تمامیت برسه. اگه خود به تمامیت برسه خداش را باید خدایی در صحنه بیاد که احد است. احد یعنی چه؟ یعنی یکی که اجازه دو نمیده. رحمان اجازه رحیم میده یا نمیده؟ اجازه سمیع میده، اجازه قدیر میده، اما احد اجازه نه رحمان میده نه رحیم. بر همین هم میگه دین من به الله میخونم، اما چی؟ قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله، من به الله میخونم اما الله من کیه؟ قل هو الله احد. این آیه بفرمایید دین اسلام با احد به تمامیت میرسه. چی؟ بفرمایید سوال. فلسفه با این که موضوعش بشه هستی، اما هستی مفهومی آنکل نه، هستی وجودی ملا صدرا. نهایت بفرمان ملا صدرا اومده میگه موضوع فلسفه من هستی، اما کدوم هستی؟ هستی خارجی هست، اصالت وجود، اصالت وجود همه ی حرف هست. اینجاست که یه مرتبه شما میبینیم که ما شروع تمدن اسلامیمون با فلسفه حکمت متعالیه شروع شد. از اینجا که شما اینو بدونید از اینجا به بعد افق براتون روشنی. همین حالا خودم متوجهم که حرف من الان خیلی معنوس نیست که یعنی که با فلسفه حکمت متعالیه فلسفه به تمامیت رسیدن و از اینجا به بعد دیگه شروع تمدن اسلامی. اینا حالا به عنوان رفرنس هم که از ما بپذیرید بعد روش کار کنید. در حکمت متعالیه آنچنان تعبل و تعبد به هم دیگر پیوند خورده که آن حکمت در عین جوابگویی به ابعاد گسترده تفکر راهنمای تعبد گشت و تمدن سازی یک فکر نیز به همین معنا. من باز یه مثال میزنم از دار روشن میشه. آقا اونا که تو بحث برهان تا عرفان بودن راحت ازم برایشون روشنه. ببینید شما بگم میگم عین هستی، عین هستی و در عین حال عین کمال است دیگه، درسته؟ عین هستی عین خوبی است. خب حالا خوبی را باید دوست داشت یا فقط باید دید؟ خوبی را باید دوست داشت دیگه، یعنی از نظر اومدیم به چی؟ به عمل. دوباره عنایت بفرما. هست از آن جهت که هست، هسته. باید از آن جهت که باید هست، باید هست و باید کجا ترکیب میشن؟ در عین هستی. ببینید عین هستی فقط هست، اما عین هستی عین کمال است. پس باید فهمیم چه شد؟ هست و باید ترکیب شد. فقط در فلسفه ملت ندارم. اینجاست که میگیم تعبد و تعقل به هم اومد و این هم بسید تمدن سازی اسلامی. چون اسلام اومده است در زاویه ارائه خودش بتوند عقل فلسفی رو قانع کنه. عقل فلسفی رو کی باید قانع کنه؟ یه فلسفه اسلامی. اون فلسفه اسلامی حکمت متعالی است و لاغه. اینجاست که یه باید بحث با هم بکنیم. در حکمت متعالی آنچنان تعقل و تعبل به هم دیگر پیوند خورد که آن حکمت در عین جوابگویی به ابعاد گسترده تفکر راهنمای تعبد گشت و تمدن سازی یک فکر نیم به همین معنا. شما رو اینا عنایت داشته باشید. به همین جهت خود ملا صدرا می‌فرماید نمی شود قوانین دین الهی که چون روشن و درخشان است با تفکر استدلالی یقینی مخالفت کند. مرده باد آن فلسفه‌ای که قوانینش با کتاب خدا و سنت رسول خدا و ائمه اطهار سلام الله علیهم مطابقت نداشته باشد. اسلام در دوران گذشته توان خود را در سر و سامان دادن امور مسلمین شماره 8 دارم میخونم تا حدی که شرایط اجازه داده نمایان کرد. این تا اینجا بالاخره به قول یه فیلسوفی میگفت که ده قرن مسیحیت بالاخره به دنیای مسیحیت سر و سامان داد. از رنسانس به بعد مسیحیت رفت، اون سر و سامان ده قرن هم چه شد؟ از بین رفت. بهترش در اسلام هست. اسلام بالاخره در زمان خودش مسلمان ها را سر و سامان داره، اما آیا تمدن اسلامی هم درست کس؟ ابدا ابدا. انشاءالله تو اون جلسه یک جزوه شماره یک میخونی تمدن زایشیه. ما ادعام نیست که اصلا تا حالا هیچ تمدن اسلامی نبوده است. اونا که شنگن اینا تمدن عباسیان و امویاتی هیچ ربطی به تمدن اسلامی نداره، اتفاقا اونا تمدن های که از غرب اومده، یعنی غربیا اومدن یه چیزی گفتن کف دست ما به نام تمدن اسلامی. اما مثلا این مسجد اموی را کی درست کرده؟ این مسجد اموی مال یونانی ها. کی تمدن اسلامی است؟ اینا مال رومیا و یونانی ها، تمدن اسلامی اینا نیست. خب شماره 8 نگاه کنید، میگه که مسلمان ها در طول تاریخشون سر و سامانی داشتن، ادامه بر، ولی بس در نمایش تمدن اسلامی که نمایش دو تا چیز است، یک چی؟ تفکر نا، دو سیاست نا بود، همچنان بسته بود مطالعه. و کودتای سقیفه اجازه ظهور هیچ کدام از این دو را نمیداد، چرا که طرح عمیق تفکر و خردورزی در جامعه اسلامی از یک طرف و طرح نظام سیاسی اجتماعی که بر حاکمیت امام معصوم تأکید کند از طرف دیگر مشروعیت حاکمان وقت را زیر سوال می‌برد. اینه که دو تا چیز را نمی‌ذاشتن به وجود بیاد، یکی این که تفکری به وجود بیاد که فکر باشه، چرا؟ چون وقت خیلی اینا می‌رفتن زیر سوال. بنابراین اجازه ظهور یک تفکر ناب تا قبل از صفویه اصلا داده نمی‌شد. برای همین هم جامعه حکمت متعالیه در بستر تفکر در مصدر صفویه ظهور کرد آرمار. یکی همین چی؟ سیاست ناب. سیاست ناب چیه؟ یعنی الان ما بریم به آمریکایی ها بگیم آقا راضی منطقی میدونیم که انسانهای معصومی تئوری اداری جامعه رو بدن و جامعه رو اداره کنن، خب اونا هم قبول دارن. یعنی عقلانی ترین نیست که انسان معصوم جامعه رو اداره کنه. بهش با اینا میگن تفکر سیاسی نا. بهتر این بودش که حالا مثلا آمریکایی‌ها ممکنه بگن که آقا اصلا چیزی ممکن نیست، یعنی توی حقانیتش اشکال ندارن، توی تحقق خارجیش اشکال ندارن. خب حالا ما میگم که نه ممکنه. پس حرف ما اینه دو تا چیز بود که تاریخ اجازه نمیداد ظهور کنه، یکی تفکر نا، یکی سیاست نا. متن ادامه میدیم. ولی با ظهور سلسله صفوی امکان ظهور هر دو امر فوق یکی زودتر و یکی دیگر فراهم شد. این که شما میگوید مثلا چرا بحث ولایت فقیه آروم آروم از صفویه به بعد شروع میشه، خب این برای اینکه بستر ظهور تفکر سیاست ناب شروع شد. ولی دا ابتدا حکمت متعالی ظهور یافت که ظهور همه جانبه تفکر و تعقل در بستر تعقل است، و سپس با ظهور جمهوری اسلامی امکان ظهور سیاست ناب اسلامی که معتقدند مستقیم یا غیر مستقیم باید سیاست های امام معصوم نظام اجتماع را تبدیل کند فراهم گشت، و از این به بعد نوبت ظهور تمدن اسلامی است. اینا رو باید با هم کار کنیم. من عرض کردم عود میخوام، من در حد رفرنس هم نبرز میکنم و اینا هر کدوم از من میگم اینا رو شما بپذیرید عقل ندارید، باید شما اینا رو فعلا روش فکر کنید، جوانبش بررسی بشه. ما نه اجتماع ادامونه زمان ظهور تمدن اسلامی که دو پایه میخواد، یکی تفکر به تمامیت رسیده، یکی سیاست به تمامیت رسیده. خب تفکر به تمامیت رسیده به اون ادله این که گفتیم ما بازم باید بگیم حکمت متعالی، سیاست به تمامیت رسیده یک مقدمه داره یک مؤخره. یا باید در زمان غیبت سخن امام معصوم جاری باشه در نظام اجرایی، و در نهایت هم خود امام معصوم باید جاری باشه. هر طوری و شما الان در شرایط تاریخی هستید که برای اولین بار میبینید که طرح حاکمیت تئوری سخنان امام معصوم عملی شده. ولی فقیه که چیز عجیب و غریبی نیست، ولی فقیه یعنی کارشناس کشف سخن معصوم. الان ارائه انضباطهای سیاسی اجرایی جامعه مبناش مبنای نظر فقیه هست، به معنای شخص به عنوان کارشناس، به عنوان کارشناس بحث من اینجا نیست. نو اینا به اینجا حد گفتم که اندر تقدیر گاهی سوال داریم که خب آقا پس چرا تونتون جلو نمیریم. نو پس از سلسله صفویه حضور ایده قاجار و دولت پهلوی در صحنه سیاسی کشور ایران حضور و ظهور تفکر ناب و سیاست ناب را کمی کند کرد، ولی حکمت متعالیه بالاخره به سیر خود ادامه داد و هم نظام سیاسی ناب اسلامی جای خود را آرام آرام پیدا کرد. چون برای من سوال میکنیم که آیا تمدن اسلامی اگه جا خودش پیدا کنه میشه مثلا نابود بشه یه تمدن غیر اسلامی پیش بیاد؟ اینا انشاءالله باید خودی مطالعه کنی. تفکر آقا اگه شروع شد ممکنه گاهی در حجاب برید، ولی بعد از یه مدت اون حجاب رو میزنه عقب و میاد جلو. شما ببینید مثلا در زمان ایل قاجار، حاکمیت ایل قاجار، بی تربیت ترین آدم ها مثلا شاه قاجار بلند شده زده از اروپا تو راه که برگشته یه خورده خاک باخته خرید از یه عروسک، گفته داده خاک مگه تو ایران ندید؟ گفته این خاکاشو خوب گل میده فتحیشا. ببینید اینا رو بشنن حجاب اینا رو یکی هم حالا اون زمان باشه بگه تمام شد اسلام رفت و فلسفه ملا صدرام رفت و دیگه همه چی رفت. به قول این آقای به خدا تو این کتاب چرند و پرندش میگه که دختر خباز را دزدیدن، دختر سمسار را دزدیدن، گفتن اسلام رفت. سنگ چلوی خباز را دزدیدن، گفتن اسلام رفت. سر گذر مشتر سنبه دعوا شد، گفتن اسلام رفت. نمیدانم اسلام دختر سمسار است یا سنگ چلوی خباز است یا دعوای سر گذر مشتر سنبه. اینا مال بیعقلی ماست. شما فو کسی که میخواد تمدن زایی تشهی و را فکر کنه باید بفهمه یک سخن حقی که تمدن زاد حجابها را میدرد، هر جن که گاهی حجابها در چی میبرندشون پوشش. خواهش میکنم به اینا فکر کنید. ببینید که یک جلسه دینی که با هم نداریم که نصیحت کنم من به شما را، باید جوهر یه فکر به کار بیفته. این شماره یه که از کردم شماره نو برای همینه که شما اگر میبینیم گاهی یه فکری در حجاب میره دل واپس نباشیم، اگه فکری تا خودشو در تاریخ باز میکنیم بریم جلو. ده فلسفه تأثیرگذار حکمت متعالیه. من این واژه تأثیرگذار حرف دارم. تأثیرگذار یعنی چه؟ یعنی قدرت نفی رقیب داره، هماوردی با رقیب میکنه در جلو میره، همراه با سیاست تأثیرگذار به نام ولایت فقیه در شخصیتی برای دوان من به این جمله که حامل قدرتمند هر دوی آنها بود، یعنی امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب شروع شد. این برای من سوال هست یا نه؟ به نظر شما اگر یک فقیهی که اندیشه حکمت متعالیه نداشت و یا حکیمی که فقیه نبود به معنای فقاهت حاکم یعنی فلایت فقیه میتونست این تمدن را قدمیش رو برداره؟ من به شما بگم آینده مال خطرناشت بزن. حاکمان فقیهانی حاکم بشن که حکمت متعالیه ندانن، حکیمانی حاکم بشن که معنی ولایت فقیه را ندانن، حجابهای آینده تمدن اسلامی هست. این هم به ادله چه ارز کردم هم به حادثه ادله. این شاهد از شماره دقیقا ادله نی ادله من اوناست که گفتم شاهد عجیبی داری اینجا. ببینید یک کسی اومده به صحنه که هم حامل پرورده قوی حکمت متعالی هست، حرف داره یعنی نورانیت برای حکمت متعالی میتونه ایجاد کنه. شرح امام بر اسفار یعنی چه؟ یعنی این حکمت قدرت این که نمایش بده خودش رو داره، شرح داد اضافه نکرد. بعد ببینید امام میگه چی؟ فقیه متبهری که میگه باید امام معصوم حاکم باشه. بعد هم میگه این انقلاب را ما انشاءالله بعدا به صاحبش میده. شماره در نگاه کنید فردای روشن و حتمی، فردای ظهور تمدنی که عقل به قله میرسد که براحتی وحی آن را مورد خطاب قرار میده. به نظر شما الان اگه دین ما بگه که معاد جسمانی، ملا صدرا میگه که من نمیفهمم ولی قبول میکنم، یا میگه دیت من دلیل بیارم؟ دومیشه دوباره جمله ما نگاه کنی فردای روشنی روشن و حتمی، فردای ظهور تمدنی که عقل به قله ای میرسد که براحتی وحی آن را مورد خطاب قرار میدهد و آن تفکر وسعت فهم وحی را یافته است. یعنی ما نظرمونه حکمت متعالیه حرف عقلانی استدلالی وحی اسلامی. که آن تفکر وسعت وحی فهم وحی را یافته و جامعه را بر اساس رهنمودهای عمیق وحی شکل می‌دهد. منظورم شکل فلسفی است. جامعه ای که با شاخصه اتصال زمین به آسمان که در آن جامعه همه چیز قدسی است آینده شروع میشه. خب من اگه بخوام حرف بزنم هم خودم رو خسته کردم هم شما را. ما تازه همه اینا که گفتیم هیچی نگفتیم. چون شما یه سوال از ما دارید به اسم چیستی تمدن اسلام. اینا که من گفتم مقدمات حرف بود. در شماره 11 و 12 و 13 و 14 باب بحث رو کردیم. البته من در شماره 14 امیدوارم به شماره 14 چون در شماره 14 عرض کردم که چرا مشروطه نمیتونه بمونه و چرا فقیهی که حکمت متعالیه کنارش نباشه نمیتونه تمدن ظاهر کنه. نقطه های شروعش رو در شماره 14 گفتم. در چیستی تمدن در چیستی تمدن اسلامی هست من فقط یک کلمه میگم، بعدش باز یه مختصری در همون جزوه تمدن زایی شیعه بحث کردم. ببینید شما امام یعنی یه انسان متفکر یا اصلا تفکر با قلب امامی که باید حقایق را ببینه اینا با هم نمی کنن. اول برای اینجور باشه، امام یعنی کسی که پرده های عالم برش رفته تقب با حقیقت روبروست. لا یمسهو الا المتحرون یا لا یعلمه الا المتحرون، ها؟ انه قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسهو الا المتحرون. متحرون قرآن را لمس میکنن نه بدانن. فرهنگ شیعه تمدن آیندهش اینا که ما داریم هیچ کدوم نه تمدن شیعه است نه تمدن شیعه شروع شده. تمدن شیعه وقتی شروع میشه که عالم ظهور حقایق است نه علم به حقایق، عالم کشف است، انکشاف است. برای که مثال هایی که بزنیم، بلوک سیمانی را با کوزه مثلا اینا که میگم میدونم قطفاتیه با کوزه کوزگران، بلوک سیمانی هیچ انکشافی از حقایق نداره ولی کوزه کوزگران هیچ چیزی به خاک تحمیل نکردیم، از خاک چیز کشیده بیرون. تمدن آینده اسلام قدیم سنخست. دیگه چاره ندارم، میخوام آسون برم بگم که زود حرفامو تموم کنم. خدا انشالله به شما کمک کنه که اگه حرفامو فراتر نداشت وسیله‌ای بشه که خودتون به فکر فرو برید و برسید به این که آینده یه عجیبیست برای ظهور تفکری که این تفکر جوابگوی قلب و عقل و خیال بشر است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
سوال اول استاد این طور پرسیدن که در باب رسالت رفت که جزئی هم در اصول فلسفه اسلامی است، آیا در این باب مصنوعات دست بشری هم دارای اصالت هم داخلید؟
مصنوعات بشری ربط به خیال خود سازنده داره. اصالت رب در آقا وجود هست، چون هیچ وجود دهندهی جز عین وجود نیست. بنابراین عین رب که در رابطه با ربط معلول به علت هست در رابطه با وجود دهندگی هست. نه اینا معدن در علت معده اصالت رب یا همون هویت تعلق بین علت و معلول معنی نمیده به این معنی.
خب سوال من این هست که ادعی به وجود اومدن انقلاب اسلامی ناشی از توجه به انقلاب نگاه ملا صدرا و نگاه صدرایی میدونن، شما چقدر این صحیح میدونید؟
نه حتمیه، یعنی ببینید این یه بحث استدلالیه. انقلاب اسلامی اگه دو بال داره، ادعای انقلاب اسلامی این است که من ادعای این است که دین رو در یک تفکر سالم میخوام ارائه بدم. حتی ولایت فقیهش رو میخواد با تفکر ارائه بده. ولایت فقیه انقلاب اسلامی ولایت فقیه تعبدی که نیست، که کلامیه. بنابراین عالی ترین تفکر تا به صحنه نیاد نمیتونه انقلاب اسلامی را پشتوانه کنه. چون تو بحثمون یه مختصری داشتیم، این ادعایی است که عکسش نمیشه. عکسش اینکه شما انقلاب مشروطه چرا نمیتونه ادامه پیدا کنه؟ برای اینکه نمیتونه خودش رو حفظ کنه. یعنی در دفاع خودش ایدئولوژی نداره. ایدئولوژی نام. حقیقه خیلی کار خوبی کرده. یعنی در اگه میخوان جهان رو اداره کنن خب نگن چیه. ولی اصلا آقای کوربن حالا نمیخوان کتابی دارن به نام فلسفه اسلامی، اونجا قشنگ آقای کوربن دلیل میاره که اینا نمیشه شیعه نباشن. ولی باید هم نمیگفتن ما شیعه. به همین جهت امروز جهان تحت جهان اسلام تحت تاثیر این بزرگان است.
باری
که الله تفکر باره اینجا جاش نیست ضرر میکردم. بله خودش و واقعا انگار ما وقت باید پیدا کنیم بریم اینا رو مطالعه کنیم. این تاریخ گذشته چراغ روشنی برای تحلیل امروز خودمون. من دلم میخواد گاهی عظمت‌های این بزرگان تو همین نکته چقدر بزرگی میخواد اینقدر زیبا تفکر ارائه بدن که اصلا نفهمن چیه، ولی گرایشش چیه باشه. به عنوان اینکه حق میدونن من که شیعه گری منظورم بفرمایید. اصلا غزالی اینا تفکر فلسفی رو قبول ندارن. میگن اینا ظاهرشون اینه دیگه. میگن آقا هر چی دین گفت و چون فلسفه رو دین نگفت، این مقدمات چهارگانه که من تو متن آوردم برای همین آوردم. یعنی خیلی وحشتناکه. میگن آقا چون دین عقل نمیگه اینا را و چون عقل ناقصن، پس هر چه عقل بگه ما رو گمراه میکنه، پس هر کس که بر عقل چیه کنه مضله، پس هر کس هم مضله است، حکمه قصدش واجبه. اینجوری بحث میکنه پس یه وقت نصیبی آقای مددپور یه کتابی دارن به نام تاریخ یونان زدگی ما، مفصل راجع به غزالی وقت گذاشتن روش. خوبه، یعنی کتاب جمع جوری است که مقایسه میکنن حرفا غزالی را بعد محی الدین را بعد فیلسوفا را، یه بحث جمع جوریه. ولی همین هم که من عرض کردم عنایت بفرمایید. ببینید اگه شما اینقدر متحجر شدی، اگه این چهار مقدمه را عنایت نفرمایید، شما همین نگرانی را پیدا کنید. آقا میگه چه دین که این حرفا را نزده، حرفای فیلسوفا را نزده، پس فیلسوفا کاری به دین نداره. پس حالا هر چیز از اون برم که حرف فیلسوفا عقلانی، عقلم که ناقصه، پس هر کس که بر اساس فلسفه بخواد حرف بزنه بشر رو گمراه میکنه، پس هر کس هم بشر رو گمراه کنه حکمش قتله. اینجوری بحث میکنن، خیلی متعصب به غزالی اینا. اصلا اینجا حرف غزالی دایی نشده. غزالی بازگشت به یه دینی که درست ضد فلسفه است ولی اون قشریگری خشک قالبی هم نداره، این ارزش غزالی در احیای علوم بازگشت از دین قالبی است به دین عرفانی، هرچند که این دین عرفانی رو نقصا جا خودش هست. سوال پرسیدن که
چرا این ایراد داره، چرا تفسیر مثلا مثلا یه علامه جعفری در شده باید تفسیر مثلا دو درست روشا به عبارتی چه فرقی به
نمیدن. این بحثش مفصله، حداقلش اینه که ببینید من یه چیز عجیبی برای شما بگم. مثنوی نظر به حقایق داره و حرف را ارائه میده. آقای دکتر سروش نظر به اعتباریات دارن و حرف را ارائه میدن. این را دکتر عنایت بفرمایید. میدونم هم حرفی است که جای احتر خیلی متفاوت. من یه مثال میزنم. یه وقتی میگن آقا چادر سرتون بکنیم چون خوبه. خب حالا اگه خوبه، یه وقت میگن آقا چادر سرت بکن، مثال میزنم حجاب، حالا نگم چادر چون حکم خداست. این دوتای هر دو مگه نمیگن چرا درست داره یه جواب درست بشه و اینا دو خواستگاهه. یکی میگه که خوبه، خب حالا اگه یه وقت هم یه طوری شد که بی چادر یا بی حجاب خوب باشه خوب اونم خوبه. یعنی چون اعتبار است آقای دکتر سروش مبنای سخنش اصلا شخصیت فکریشون حقایق نیست، اعتباریات هست. مبانی مولوی تمام نظرش به حقایق هست. حالا تو هر دوتا این حوزه توصیه هست یا نه، زیبایی هست یا نه، شیخ تو هر دوتا حوزه زیبایی هست، اما یه حوزه میخواد انسان را سیرورت الانسان عالمون عقلی مزاحیان عالمون قدسی، یکی میخواد مولوی میخواد شما را اصلا قدسی کنه با عالم قدس ارتباط بده. اما تفسیر آقای سروش به خصوص آقای سروش بعدی از اون زمان که آقای سروش تفسیر میگفتن هنو آقای سروش حرکت جوهری بودن، آقای سروش بعدی خود دوستان ما من تو همون جلسه گفتم بودن آقای سروش بفرمون من دیگه دو سروش حرکت جوهری نیستم، تبیل خودش این بود سروش حرکت جوهری مهم، ولی چون من زدم همون اول هم که هنوز آقای سروش حرکت جوهری بودن اون نهشته های اعتباریاتی که تحت تاثیر هیوم بودن تو شخصیتشون بود، برای من همیشه متضاد بود سروش، ولی بعد که یه مقدار ظاهر شد خود من هم حل شد برام. وقتی اونا روی این نمیخوام بذارم، ولی واقعا روی این فکر کنیم اگر طاهرزاده میاد حرف ملا صدرا رو میزنه اما با مبانی غیر ملا صدرایی، این نباید حرف ملا بگه من ملا صدرا رو میگم، بذار من خودم، این ظلم اینجاست که من بیام حرف ملا صدرا رو بزنم اما با مبانی غیر صدرایی، همینطور که بعضی این کارا میکنن دیگه، الان مثلا ما قرارداد گرفتیم ملا صدرا بحث میکنن ولی اصالت ماهیتی هم خب اینا ظلم دارن به ملا صدرا میکنن، هیچی هم از ملا صدرا نمیفهمن دیگه. این
معمولا وقتی بعد از تمدن اسلامی میشه دورانی رو در نظر میگیرن که حالا اوج شاید از زمان هارون الرشید یا دورانی مثلا تمدن شده باشه، این به نظر شما آیا همیشون رو جزء تمدن اسلامی حسابش کرد، آیا اسلامی بوده، اگر نبوده پس چرا انقدر تاکید میشه به اون دوران؟
ببینید اینا غربیا دارن تایید، اینا غربیا تو دامنمون گذاشت، غربیا خودشون ما را راهنمایی کردن که بیان یونان رو بگیری. شما در زمان همین هارون و آخر بنی امیه قوقا بود تو کشور اسلامی، همه سخن میگفتن، هم از ابن مقفع خودمون اونجا کرسی دارد در بغداد در بیت الحکمه تا رهبران مسیحیت رهبران یهودیت اینا همه کرسی دارن غیر شیعه و ائمه، مثل همه حالا شما اگه تشریف برده باشید مکه بعد از نماز مغرب ببخشید مدینه بعد از نماز مغرب همه فرقه های اسلامی کرسی دارن، حنبلی نمیدونم شافعی اینا غیر شیعه، شیعه کرسی اونجا ندارن، راست یه فرقه هم انگار همینجا هم دور بودن، یعنی اینا رو خودشون گذاشتن و بعدم به اسم تمدن اسلامی مطرح کردن. آقا تمدن اسلامی یعنی اشراق، یعنی رابطه آسمان با زمین، زمین با آسمان، یعنی تمام طبیعت نظام اجتماعی باید از آسمان متأثر بشه. بفرمان کدوم خلفا یه همچی کاری کردن، کدوم بیت الحکمه این حرفاتو شد، بیت الحکمه کاری کرد که شما به اندازه خوب دقت کنید فضا را، به اندازه سنگینی کتاب یونانی هر کتابی طلا میدادید کتاب میگرفت، یه همچه فضایی ساختن اسمش هم من نمیدونم این کجاش تمدن اسلامیه که ما داریم با چی، یعنی تون با سرعت زیاد کتابای یونانی هم میگرفتیم ترجمه میکردیم صرف این که یونانیت هست دیگه وحیمون داره، یه همچه فضایی بود از این کجاش تمدن اسلامی. من خواهش بکنم روی این تحقیق بفرمان، اینا خود غربیا به اسم تمدن اسلامی به ما گفتن چون تأیید تمدن خودشون، مثل همین کتاب امام صادق چی از آلمانی ها نوشتن مغز متفکره، این تأیید غرب هست، این که مرد امام صادق هست، جمله ما دقت کنیم میگن چی، میگن پس ما ادامه شمالی، یعنی یه کاری کردن با من و شما که قرب بشه چی؟ ادامه اسلام ما، خب حالا که بشه ادامه تمدن اسلامی پس با این کلمه قربونش میدید، خیلی زرنگ بودن من با همین کتاب مغز متفکرشی هم یه کاری با شما میکنه که شما میگه ای پس اینا همون امام صادق ترن،
خیلی هم زرنگ ترجمه هم میکنین اما خوبه بخونید دانشگاه ما مسابقه میزنن به فرده
توی همین دور همین دور ترجمه رو مطرح کردیم
یه دور آمین هم
بعد ترجمه میان هم ساده رو باید میسیم
هم ساده حتی هم آمین ترجمه ها رو میگن چون دوستان هم ترجمه مقدمه هست در تحقیل سوال هم یه دور آمین هم بگیم چرا ما نقدمون روی فضا بگیم نه میگه الانه بنده علیه خودم که خیلی هم مثلا با قرد یا دل خوش ندن یه مرتبه میان قدر های بگره چکا میکنم میگم آقا این زبان زبان ارزشمندیه ببینید بالاخره فیلسوفان اون زمان سقراط و افلاطون و ارسطو در مقابل خرافه و اسطوره‌گری زمانه متفکر هستن یا نه زحمت کشیدن ما یه وقت میگم فضا فضای یونان زدگی یه وقت میگم متفکر بزرگی مثل فارابی میاد و فکر میکنه از یونان هم استفاده میکنه زبان یونان هم به کار میگیره و یه شروع بسیار بزرگی میکنه من اینجا اصلا زمان بهم اجازه نمیدم که عظمت فارابی یا شروع فارابی رو بگم ابدا هم نظرم نیست که ما باید از دنیا و تفکر دنیا فریده بشیم و ترجمه چیزی بعدی بسیم این فضا فضایی که شیفتگی صرف میاره مثل قبل زدگی خودمون از امروز به من حرفتون درسته یک
رو ما زادتش خوشیم
آره ما رو هم آزاد کنیم با این تلویزیون آره. خدا کمک کنه که این جلسات اصلا وسیله‌ای بشه که ما بیشتر آسیب شناسی یعنی مثل فرمایشات ایشونه بکنیم یعنی ما امروز اگه درست خدا میدونه اگه درست این بالانس رو ما بابش رو بکنیم خیلی خوب میشه همینطور که ازم عرض کردن ببینید در این که افراطی‌گری معتزله تفریط‌گری اشاعره به وجود آورد این که بحثی نیست برای این که بعد به قول آقای متحریم فرمان که خوب دقت کنید فرمان اخباریون ما همون ذره ای رو به ما زدن که چی؟ چه اشاعره به اسلام زده شما ببینید این متاسفانه وقتی بحث اخباریگری میشه زود یه نوع مقدسی هم میاد بسن این ابن تیمیه را مثلا ببینید ابن تیمیه هم یه نحوه اشعریگریه میگن اما هر چه قرآن گفت خب خوبه یاده همه اینها برای تحذر خودشون واجهشون نمیده بازگشت به قرآن خب شما کدوم باید نمیخواید بازگشت به قرآن ولی بازگشت به قرآنی که میگه اقلایت دبرونه یا بازگشت به قرآنی که چراغ خرد خاموش کنه و کورکورانه تقلید کنه همین که میشون اخبارگری ما اشعری ها و اجازه بدیم که من به عنوان اینکه بالاخره من مطالعه کردم مکتب تفکیک را اجازه بدیم بگم که مغالطه ای که همونا به کار میبرن بچه های تفکیک هم به کار برن جمله خیلی قشنگه آقا باید عقل و فلسفه رو ببخشید عقل نه فلسفه رو باید از اسلام جدا کرد اسلام نه من یه سوال از شما دارم یه نمونه رو من نشون بدیم تو تاریخ این به عنوان شاهد نگمانی داری یه نمونه رو من نشون بدیم که پشت این شعار قشریگری نخواهیده باشه یکی یه شعار ابوالحسن اشعری ابن تیمیه اخباریون خودمون پشت این شعار بازگشت به قرآن فقط قرآن همیشه چی خوابیده است؟ یه نوع قشریگری یه نوع تحجیب وقت اینجا اون انصافی آدم در بچه های تفکیک یعنی
یه جوری حرف میزنن که انگار مثلا فکر فلسفی ضد اسلام است. من تو مقدمه عرض کردم اگر اسلام دین تعقل است و اگر یه نوع تعقل فلسفی است، پس اسلام جایی برای تفکر فلسفی هم داره.
بله بنده هم با آقای حکیمی اینا موافقم.
اگر خدایی نکرده کسی خواست فلسفه با اسلام رو مساوی بگیره و هر جا که اسلام نگاه فلسفی نداشت ما نفت کنیم، خدا من هم نمت کنه بگه اینجور باشه، من از همه تفکیکی تر خواهم بود. تفکیکی به این معنا که اسلام یه دریای وسیعیست به وسعت همه ابعاد انسانی و عقل فلسفی یکی از ابعاد انسانی، همون اندازه که اون عقل را هم اسلام جواب میده فلسفه هم در اسلام جا داره. ولی یعنی این باشه اونها میان به اسم تفکیک، اصلا این مغالطه هست یعنی موضوع به بچه هم میگفتم بابا سر ده ببرم یا بکشم. چرا بابای فیلسوف رو برون نشده بود؟ خب این که یکی شد اما یه جوری حرف میزنم که تکی میشه به اسم تفکر. آقا فلسفه کاری به اسلام نده، ولی بعد که آدم سرحساب میشه تشنید که آقا انگار اصلا ما فقط باید قشری بشیم ظاهر اسلام. من زیبایی فکر آقای حکیمی را قبول دارم، آقای حکیمی خودش یه آدم خوش سلیقه است، ولی طرز ورود و خروجش طوری میشه که نتیجهش میشه که هر گونه تفکر از جمله تفکر فلسفی چی میشه؟ نفت میشه. اینا انصافا من دیرم میخواست یه بار ایشونو ببینم، میگم آقا لوازم حرفتون رفتی مطالعه کنی. خود یکی از عزیزان ما چند تا از من رفته بودن مشهد، گفتن که دیدیم خیلی با فلسفه بدن، دقت کردیم دیدیم اینا میگن ما تفکیک هستیم. یعنی لوازم حرف تفکیک اینه که به اسم این که اسلام اسلام نام از هر گونه چیز نباید بهش اضافه کرد، یا باشه تفکر فلسفی هر گونه تفکر فلسفی هم میشه. پس میگه من اینو بیشتر شهردم، این مطلابه ماست و عزیز ما خوب جایی رو دست گذاشته است. و اگه عرض من را در جنبندی عنایت بفرماید، بخواهید رسید که این سیری که به حمد الله تمدن شیعه داره میکنه، خرد ناب شیعه و سیاست ناب شیعه این داره میره جلو و اینا هست میشن انشاءالله مسئله روشن‌تر از این.
سوال پرسیدم در این شما هست آیا کلام و کلام اسلام که باید نمیگن دارم
خدا برد اون خوب بخواد که
در این دارستی ها را که نقل جان داری کلام اسلام به فرهنگ محسوم بیشتر نمیگن.
من تشکر میکنم برای اینکه این نقص بحث من رو ببینید. خدا را شکر طوری تفکر جلو رفتن که دیگه این آخریه شده کلام. این بحث عجیبیه. خود رحم علامه طباطبایی باز میکنم فرمان فلسفه ما آرام آرام دارد به همون دین ما نزدیک شد. ببینید خیلی ارزشه یه فلسفه طوری جلو بره چه باید بشه کلام. کلام بده یعنی چه؟ یعنی اندیشه دفاع از دین. حالا فلسفه یعنی چه؟ یعنی اندیشه به ما هو اندیشه. مبادی فلسفه چیه؟ بدیهیات دیگه. حالا چقدر باید یه فلسفه عظیم باشه که جلو بره جلو بره جلو بره فلسفه‌ای بشه که کلام هست؟ گر کرم خوب شد گفتن، یعنی این از عظمت‌های تمامیت حکمت متعالی هست.
خب،
اونم
سوال آخر
این
که پرسیدن که اگر در زمان فارابی و ابن سینا شرایطی که تجاویر اشاعره و معتزله را دوران ترجمه اگر اینا به وجود نمی‌آمد آیا بازم ابن سینا ابن سینا شد یا فارابی فارابی می‌شد و این نهضت های بزرگ فلسفی باز روی دنیا بود؟
ببینیم بحث در ظهور استعدادها شرط ظهور استعداد است، اینکه یه قاعده. حالا یه وقت این بستر زود فراهم میشه. اگه کنار امیرالمومنین فارابی بود مشکلی دیگه نداشت که مدینه فاضله بسازه. امیرالمومنین رو حذف کردن، حالا اومده یه کتاب نوشته است به نام مدینه فاضله که بگه آقا رأس نظام باید حکیمی باشد که با عالم قدس ارتباط داشته باشه. اسمم نمیاره دست. ببینید اگر که بستر ظهور این تفکر زودتر فراهم بود فراهم شد. ما عظمت اینا رو که خیلی برامون مهمه اینه که نگذاشتن در هر شرایطی این حقیقت در حجاب بره. پس بنابراین اگه بستر زودتر فراهم بود زودتر فراهم شد. این که شما میفرمان که اگه بسترش فراهم نمیشد ظهور میشه، خوب نه بسترین میکنم توتولوژی. بله. نه خدا میدونه هم من خسته میشم هم شما از نماز اول وقتتون باز میشه. یه سوال
که
سوال توصیه من این است که این جزوه شیعه و تمدن زایی را با حوصله بخونید. احتمالا خیلی سوالاتون اونجا جوابش فرمودن انگار هفته دیگه تکثیر میکنند و در اختیار دو اینجا هست برای خرید و فروش. پیش بینی نکردم که فکر کنم نه نه ذهنم نیست. نه میریم نماز شما بریم نماز
شما
بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم نماز شما بریم ن